بخشیش هم میذارم برای تعریف و ترجمه، پول میدم کتابای خوبو ترجمه بکنن. عملا این کار نشده، ولی ما نمیدونیم. حالا باید گفتم فرصت نشد آقای فتحی صحبت کنیم، اصلا دست آقای فتحی نیست. باید اول وزارت ورزش جدی بگیره و بعد خود فدراسیون بودجه جداگانه و خوبی رو برای آموزش در نظر بگیره. آموزش این نیستش که ما چند تا کتاب کلاس داوری و مربیگری بگذاریم، نه اینطوری نیست. باید خیلی کارا انجام بشه. گفتم اول باید بودجه بدن و فدراسیون بتونه از در واقع منابع مالی استفاده بکنه، مترجمین رو جذب کنه، کسانی که علاقمند و میدانی هستن یا اساتیدی که بتونن کتاب چاپ در واقع کتاب ترجمه کنن، کتاب تألیف بکنن. چون آقای کریمی اشاره کرد حتما ترجمه نیست، تألیف بکنن، تحقیق بکنن. این تحقیقات رو ما ارائه بدیم. فقط این نباشه که ما صبر کنیم فدراسیون جهانی مثلا چند تا کتابی جزوه داشته باشه ما چاپ بکنیم. نه، ما باید بر اساس موقعیت فیزیکی و جغرافیایی خودمون هم کارهای تألیفی انجام بدیم.
ولی به نظر من با تمام نکات خوبی که شما بهش اشاره کردین و با احترام به صحبت‌های شما، من میگم که باید اول اعلام نیاز بشه، بعد این اتفاق‌ها بیفته.
درست.
من چراتی که الان یک کتاب آماده چاپ دارم ولی ناشر ندارم، واقعا باید این خواسته رو از مسئول کمیته آموزش فدراسیون هم بخواد، آقای فتحی هم از آقای سیامی بخواد، آقای سیامی هم دقیقا. از وزارت ورزش بخواد.
من اینو در مورد نشر کتاب بگم، چون الان میدونی خب بیشتر کارا اینترنتی شده و الکترونیکی شده. من الان کتابی دارم مثلا حروف چینی کرده خود ناشر،
بله.
میگه صرف نمیکنه چاپ کنم، یعنی تمام کاراش انجام داده ولی چاپش برای صرف.
حالا ما در مورد این مسئله حتما مفصل آقای کریمی، چون میخوایم بخش گزارشی برنامه رو تقدیم کنیم به دوستان، بعد از این بخش حتما صحبت آقای کریمی رو بشنویم، چون بحث جالبیه. همراه باشید، همراه میشیم با خانم کیانی همکار گزارشگرمون. این بخش گزارشی رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
شنوندگان عزیز و اهالی دو میدانی سلام میگم بهتون، صبحتون سرشار از مهر و سلامتی باشه. فدراسیون دو میدانی سالیانه کلاس‌های آموزشی زیادی رو برگزار میکنه، اما در این کلاس‌های آموزشی چه مواردی مطرح میشه که بسیاری از کارشناسان و حتی مربیان ناراضین؟ به سراغ الهام کاکلی، مربی و ورزشکار دوهای سرعت رفتیم، که معتقده برای مربیان تازه کار علاوه بر برگزاری کلاس‌های درجه 3 باید دوره‌های کارورزی برگزار بکنن تا شناختشون بیشتر بشه.
گذاشتن کلاس های آموزشی برای افرادی که میخوان مربیگری درجه 3 بگیرن و وارد کار بشن، بعد به صورتی باشه که این افراد یه مدتی به عنوان کارور در کنار مربیان برجسته یا افرادی که خروجی های خوبی داشتن صورت بگیره، یعنی به صورت کارور بیان کنار این مربی ها بمونن، حداقل یه سری چیزه هایی رو یاد بگیرن. به خاطر اینکه بچه هایی که بین مراجعه میکنن ممکنه که به صورت پایه بخوان کار کنن و روی عمل کردن افراد تاثیر میذاره. صرفا اینکه ما حدود یک هفته کلاس مربیگری برگزار کنیم برای کسی که حالا هیچ شناختی از دوامیدنی نداره، صرفا فقط به خاطر علاقه یا هر چیز دیگه یا مثلا تحصیلات دانشگاهی که در زمینه تربیت بدنی داشته و آشنایی پیدا کرده اومده مدرک گرفته، یا حتی ورزشکاری که به یه سنی رسیده و میتونه مدرک مربیگری رو بگیره، اینا میتونه یه ضربه های بزرگی رو بزنه، چون اینا میتونن سری افراد با استعداد رو به نحوی از ورزش دور کنن. و اگر میخوایم خروجی خوبی داشته باشیم باید توی بحث آموزشی خیلی به روز عمل کنیم.
برگزاری دوره‌های مربیگری تخصصی هم به نظر کاوه موسوی مربی پرتاب چنگش باید مختص همون ماده ورزشی خاص باشه.
دوره‌های مربیگری که برگزار میشه درجه 1ش بالاخره تو ایران حالا نیست، ولی درجه 3ش حساب کنیم، درجه 3 یه دوره مربیگری کلیه تو دومه. بعد میاد درجه 2 که تخصصی تر میشه، مثلا میگن تو این رشته تو اون رشته برگزار میشه. بعضی از رشته‌هایی که ما داریم ما صاحب سبک نیستیم که بخوایم برای مربیامون آموزش بدیم. ما تو خود ایران نزدیک 10-15 تا مربی داریم که اینا همشون قهرمان آسیا شدن، مثلا محسن ربانی، هادی سپهزاد، برادران صمیمی، کاوه موسوی که خودم باشم، اینا سواد ورزشیشون در حد این هستش که بخوان 4 تا ورزشکار قهرمان آسیا بکنن. همین بیان اصلا این استفاده کنه، از پتانسیل داخلی استفاده کنن، بها بدن به مربی ها، ارزش و احترام بدن، بعدش بیام از لحاظ هزینه ای باهاشون صحبت کنن، ساپورتشون بکنن. همینا میتونه ورزشکار در حد آسیا به نتیجه برسونه.
هادی سپهرزاد دیگر مربی کشورمون هم به برگزاری کارگاه های آموزشی با مربیان تراز اول دنیا اشاره کرده که میتونه آموزش دو میدانی رو متحول کنه.
با
برگزاری کارگاه‌های آموزشی با متخصصان بیومکانیک، متخصصان علم تمرین، مربیان تراز اول دنیاست که میشه آموزش یک کشور متحول کردش.
در برخی موارد هم تمرین مربیان غیر متخصص آسیب‌هایی رو به ورزشکاران زده.
ما مربیایی داشتیم تخصصشون مثلا ترشبانیده بوده، با ورزشگاه صد زحمت مانع ما کار کرده. مربی داشتیم تخصصش دعای نیمه استقامت بوده، بازم با ورزشگاه صد زحمت مانع ما کار کرده. حال دو تا مسئله مطرح میشه، یکی این که اون ورزشگاه چرا خودشو دست چنین مربی میداده، دوم این که فدراسیون دو میدانی با توجه به چه رزومه این مربی ها رو وارد میگه.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز هم نظرات کارشناسی مربیان خوب کشورمون رو شنیدید که دلایل عدم رضایت مربیان و مشکلات آموزش رو مطرح کردن. و حالا باید ببینیم رئیس جدید فدراسیون چه برنامه‌ای رو در بخش آموزش در نظر گرفته، قراره تغییراتی رو اعمال کنه یا نه همون شیوه قبل رو در پیش خواهد گرفت. ممنونم از همراهیتون با گزارش امروز برنامه دو میدانی. سلامت و برقرار باشید و خدا نگهدار.
خب متشکرم از خانم کیانی و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما عزیزان. انقدر این موضوع آموزش جذابه دوستان، تو این فاصله هم که حتی ما آیتم‌های مختلفی رو تقدیم شما میکنیم داریم با همدیگه همچنان در مورد مسائل صحبت میکنیم. تشکر بکنم از شمایی که پیامک زدید، تلفن زدید، حالا باز بعضی از دوستان سوال پرسیدن. آقای شرطی مثلا از زمان مسابقه ماراتون کشوری پرسیدن،
بله،
یا اینکه مسابقه ماراتون مشهد اردیبهشت شرطی شرکت کردن چطوره؟
آزاد کجا میشه؟ فهمیدن مشهد رو؟
حالا دوستان خیلی تخصصی دنبال میکنن دیگه، پرسیدن آزاد میشه شرکت کرد یا خیر. اینو آقای محسن از زنجان برای ما
من جواب بدم چون دوستان بدم. ببینید حالا چون مطرح کردید مشهد رو، من خدمتتون بگم اینکه اردیبهشت برگزار بشه به نظر من احتمالش بسیار بسیار ضعیفه. دقت میکنید؟ یعنی الان خیال دوستان رو راحت میکنم که ما اردیبهشت احتمال 99% مسابقه نخواهیم داشت. اگرم مشهد قرار هستش که مسابقه راه اندازی بشه که برنامهش هست از مثلا تا توس باشه، احتمالا میفته برای پاییز سال آینده. دقت میکنید؟ حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، این در واقع. بعد یه مسابقه ماراتون دیگه ما داریم، هرمز هست که هر سال برگزار میشه در جزیره هرمز اواخر دیما. این هم از مشخص نیست، یعنی واقعا باید ببینیم وضعیت کرونا چطور هست و آیا استانداری اونجا اجازه میده. یه مسائلی هستش که الان هیچی مشخص نیست، هیچ قطعیتی وجود نداره.
خیلی ممنونم که بالاخره پاسخگوی این دوستانم هستین. اما مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر داداشی، استاد دانشگاه و دبیر اسبق فدراسیون دو میدانی. آقای دکتر داداشی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
من هم خدمت شما عزیزان حاضر در استودیو سلام عرض کنم و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، زنده باشین. ما الان دو هفته هست که داریم در مورد بحث آموزش در فدراسیون دو میدانی صحبت می‌کنیم که به نظر من به شدت بحث مهمیه و بخش مهمیه در ورزش دو میدانی. من دوست دارم که اصلا گفتگو رو خود کارشناسان عزیز داشته باشن، قطعا نقطه نظرات بهتری خواهند داشت. آقای شرطی، آقای کرم،
بله آقای داداشی، من سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
من هم خدمت شما جناب آقای شرطی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه، انشالله که همیشه مستدام باشی در راه خدمت به دو میدانی.
بله خب آقای داداشی، به هر حال کرونا که نبود ما مزاحم شما میشدیم، میومدیم گرگان به اتفاق شما میرفتیم علنگ دره تمرین میکردیم و ناهارخوران. امسال واقعا به خاطر این بیماری نتونستیم بیایم و در واقع از تجربه شما استفاده بکنیم اون جای قشنگی که با هم میرفتیم دوباره بریم. ان شاء الله این بیماری بره و باز هم بیایم شهر زیبای گرگان شما رو زیارت بکنیم. خب دوستان میدونن آقای داداشی به هر حال عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند و از اشاره هم شده دبیر سابق فدراسیون میشه از قهرمانان دعای نیمه استقامت هم بودن در کشورمون در سالهای دور و به هر حال همیشه در فدراسیون بودن. اما واقعا آقای داداشی با توجه به اینکه به هر حال شما سالیان سال تدریس کردید ورزش رو، الان هم دارید در گرگان و اطراف گرگان تدریس میکنید مثل کردکو و جاهای دیگه، واقعا پیشنهاد شما چی هستش که کمیته آموزش یا کلن آموزش در دو و میدانی ما به پویایی برسه؟ چون کشورهای دیگه هم رفتید از نزدیک دیدید و خوب میدونید به هر حال اونا دارن چیکار میکنن، چون آقای کریمی هم اشاره کردن استفاده از اساتید. من یادم هستش که یک سفری به هر حال افتخار داشتیم در خدمت در واقع همراه شما باشیم و در اون سفر خب مسابقات جوانان آسیا بود، ژاپنیا که اول شده بودن در اون مسابقات صحبت کردیم به اتفاق شما با سرپرست ژاپن، دیدیم ایشون یکی از بزرگترین اساتید دانشگاه توکیو هستن و او ایشون رو آوردن و در واقع سرپرست کردن و دانش خیلی بالایی رو داشت و نشون میده که خب ژاپنیا هم دارن خیلی علمی کار میکنن. حالا به اعتقاد شما واقعا کمبود آموزش ما چی هست در دو و میدانی و ما باید چه کار بکنیم از این رکودی که چندین دهه داشت بیرون بیاد؟
جناب شرفی، این سوالی که شما فرمودید چند تا جواب داره که در دل صحبتهایی که شما فرمودید هست. الان امروزه واقعا واقعیت امر اینه که دیگه دو میدانی یک علم شده. میبینید که کلیه کارهای تحقیقاتی که انجام میدن به وسیله توش ورزش دو میدانی هم هست، یعنی اینقدر اهمیت داره بجز این که میگن پایه است، جزء ورزش های پایه است و با توجه کرد. شما ببینید امروزه من شاید میتونم الان بیش از 7-8-10 نفر از دوستان عزیز رو که دو میدانی کار بودن و مدال آسیا دارن امروز به عنوان بدنساز در فوتبال دارن فعالیت میکنن. پس ببینید که واقعا ناخواسته بچه ها به دلیل این که دیدن یکی از معضلاتی که در ورزش دو میدانی هست مسئله فقری که در بداز مالی در دو میدانی هست. میدونید کسرت مواد دو میدانی، همطور که خود شما هم دو میدانی کار بودید، هم جناب آقای کریمی که رکورددار 400 مانه بودن و اشراف کامل دارن به این مسئله، که همیشه من یادم هست اون موقع که من در فدراسیون انجام وظیفه میکردم این تقاضا رو داشتن که آقا این چه مقدار پولی که به من میدن، و واقعا هم درست میگم. در مقابل شما حساب بکنید میلیاردها پولی که مثلا فرض کن به فوتبالیست میدن که شاید یک سوم زحمت به یک دو میدانی کار یک قهرمانی مثلا فرض کن اومده در آسیا مدال گرفته نکشه، ولی شما میبینید یه پول ناچیزی. یکی از مسائلی که مسائلی که در ورزش دو میدانی وجود داره همین تبعیضیه که واقعا بچه‌ها به عینه میبینن قهرمانای ما. من همیشه با این مسئله با این دغدغه مواجه بودم که بچه‌های ما واقعا اگر اون پتانسیل لازم رو ایجاد میکردن براشون، اون شرایط رو ایجاد میکردن به لازم مالی و احساس میکردن که این بچه‌ها دیگه مشکل مالی ندارن و پشتوانه قوی دارن. چون الان ببینید ما خب آقای احسان حدادی رو نباید زحماتشو نادیده گرفت. خیلی خب این اول یه بچه بوده که هندبال گره دروازه هندبال بود، بعد اومد و به کمک کلاسایی که گذاشته شد در زمان آقای کفاشیان، ایشون واقعا الان به عنوان اول کسی و تنها کسیه که در المپیک مدال گرفته. خود شما اشراف دارید. خب اگر این رو همین الان اگر نخوایم ما پول هزینه نکنیم و بهش توجه نکنیم، مطمئنن باز دیگه فاصله میفته از دوران قهرمانیش. دو میدانی ورزش بسیار سختیه. خود شما بودید، خود شما کار کردید و میدونید که واقعا تو اونجا مطرح شدن در دو میدانی بسیار پر هزینه است و اگر این هزینه انجام نشه شما نباید نظر قهرمانی داشته باشی، نباید نظر داشته باشی که ما بتونیم در آسیا حتی مثل گذشته مطرح بشیم. بله. من لازم یاد بکنم از جناب آقای شادمهر که واقعا زحمات زیادی در امر آموزش کشیدن و فلفور همه مسائلی که اگه فدراسیون جهانی انجام میداد فوری در سعی میکرد که در اختیار مربیان ما بگذاره، ولی شما حساب بکنید یک نفر همین استان با من در دل میکرد بگو آقا من کلاس مربیگری بیام، الان به من گفتن 1,000,000 تومان به حساب بری، من از کجا؟ اصلا اینجا چقدر مگه به یه مربی دو میدانی پول میدن؟ یا اونی که داور هست چند بار در استان گلستان مسابقه دو میدانی برگزار میشه که من برم همه وقتم رو مسائل دو و میدانی بگذارم، داوری دو میدانی؟
خب وقتی آدم جوابی نداره بینا بده، من اعتقادم اینه که ما اگر بتونیم، ببین شما کشور ژاپن رو مثال زدید، من کاملا بیاد دارم که چقدر توضیح داد، چقدر جالب، ولی شما از اون مسائلی که واقعا امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره، خب واقعیت امنیه که ما بخشش هم نمیتونیم استفاده بکنیم و این موزلیه که من فکر میکنم در حالی که ما اگر دو و میدانیمون در کشور قنای لازم رو پیدا کنن، مطمئن باشید همه ورزش های ما تاثیر خواهد گذاشت و مطمئن باشید هر ورزش رو شما هر کشوری رو نگاه بکنید اگر دو میدانیش خوب باشه، مطمئن باشید در رشته های دیگه هم خوب هست.
بله جوای دکتر داداشی، همین الان من داشتم، چون واقعا اینقدر تاثیرگذار این رشته ورزشی، داشتم مطالبی رو نگاه میکردم، این که اصلا نمیشه واقعا منکر این قضیه بشیم. الان مثال آقای کریستیانو رونالدو، ایشون برای تمرینات اختصاصی خودشون میان از مثلا دارنده مدال المپیک استفاده میکنن برای اینکه این بحث سرعت خودشون رو بخوان ارتقا بدن، یا فوتبالیستایی در داخل کشور خودمونم داریم که مربیای اختصاصی دو میدانی رو میارن برای خودشون و به خاطر اینکه واقعا پیشرفت کنن در رشته ورزشی خودشون. اینو گفتم که واقعا همه اشراف دارن و قبول دارن که چقدر این رشته میتونه در پیشرفت رشته های دیگه تاثیرگذار باشه. حالا من یه نکته رو میخواستم واقعا از زبان شما جویا بشم. بالاخره شما در فدراسیون فعالیت داشتین، کاملا با اون شرایط و جو و فضا آشنا بودین و چون بحث ما هم بحث بخش آموزش فدراسیون، خدا وکیلی انصافا چقدر واقعا فدراسیون در زمینه آموزش موفق بوده؟ شما اگر این حرفا رو میزنین، میخوایم این نقاط ضعف دیگه انشالله در فدراسیون جدید وجود نداشته باشه.
ببینید جناب آقای کریمی، من خیلی
من خواجه‌بند هستم جناب آقای آیدی،
ببخشید اصخایی دوکنم، من صداتون چبیش بود، من
فکر مثل عرض سلام مجدد دارم خدمتون آقای دکتر داشی،
خیلی ممنونم، سپاس گذارم. ببینید من آقای سیامی هم که الان تشویق بودم فدراسیون، شاید علاقه هم خیلی داشته باشن، شاید دوست داشته باشن، همه مسائلی که اینجا الان مطرح میشه کارشناسان دیگه تو مطرح کردن، دوستان دیگه به عنوان پیام دادن از طریق تلفن.
بله،
و میبینید که همه اینا دلسوخته هستن بر دو میدانی، چرا که زحمت بیشتر شکی نیست هستن و من خودم باور نمیکنم که سعی میکردم از کار دیگه هم بزنم به فدراسیون برسم، چون من میدم این بچه ها با جون دل دارن کار میکنن. زمانی که آقای شما، من یه نکته رو خیلی عذر میخوام که یه مقدار منحرف میشم از اون توضیحی که دادید، شما سوالی کردید. ببینید زمانی که آقای حدادی مدال المپیک گرفت، فرای اون روز دیدم یه پدری دست بچهش گرفته و ورده فدراسیون دو میدانی که آقا من میخوام این بچه پرتاب دیسک تمرین کنه. گفتم دوست عزیز، اون پارامترهایی که در پرتاب دیسک نیاز است که این بچه شما آقا شما اصلا حالش ندارید، دارید کله میکنید. این به امید این بود که یه روز بره مثلا فرض کن که المپیک مدال بگیره و بشه حدادی و بعدم به یه لنگکروز بذارن زیر پاش. ببینید همه مردم الان باور بکنید در همین استانی که من هستم، همه میگن آقا تو رو قرآن اینقدر در دو میدانی تشویق نکن، فلان نکن، ببین الان فوتبال چیکار میکنن، چقدر پول میدن، ما اگر بتونید من رو شما معرفی کنید به زوباهن که شما 14 سال اونجا کار میکردی با تیم فوتبال زوباهن، من برم اونجا بتونم بگه. ببین همه الان دیگه در واقع با همین شکله. آقای سیامی هم من میدونم مشکلات زیادی خواهد داشت. ببینید آموزش ما خب در گذشته یک شکل انجام میشد، الان به شکل دیگه است و یکی از اشکالاتی که ما الان داریم، یعنی وقتی که رئیس فدراسیون رو میزنن یه نفر رو انتخاب میکنن، مثلا زمانی که آقای کیهانی انتخاب شد برای ریاست فدراسیون، از تنها چیزی که ایشون رو نسبت به دیگران موجه کرد چیزی بود که با آقای دکتر گودرزی رئیس سرپرست سازمان گفته بود که من 5 میلیارد پول از بانک تجارت برای ارزم به حضور شما برای فدراسیون دو میدانی میارم. خب چی شد واقعا؟ دو میدانی ما به کجا رسید؟ اصلا چه تحولی پیدا کرد؟ من اعتقادم اینه که ما باید اول فونداسیون اصلی رو آموزش، درسته دست شما رو نقطه نبض فدراسیون های هر فدراسیون آموزشه، اگر آموزش نباشه شما مطمئن باشید نتیجه نخواهید گرفت. الان مربیه که هستن، خب الان شما حساب کن در یک کلاس شرکت کنن باید کلی هم پول بدن، اون فردی هم که میاد باید با دیگه الان دیگه با مقدار پول ناچیز که بلند نمیشه بیاد تدریس کنه که. شما چیا میان میگن آقا پول کرایه ندید، همون فردی که تو استان هست. این آقام که هیچ آدابته نمیشه، هیچ وقت نمیره به مطالعات علمیش افزایش بده که، همون رو میاد برای دیگران کلاس میذاره، بعدم کلی هم تقاضای پول، تازه پولی بشنن تو زیاد یه نمیکنه که به من پول نمیدن. این چندر خواست که اصلا به درد من نمیخوره.
آقای دکتر داداش، شما زمانمون هم محدوده، اگر محبت کنید جمله پایانی شما رو بشنوی ممنون میشم.
من جمله پایانی که میخوام بگم به روی سخنم به شما و دوستان شرمنده است. برچه دو میدانی به دلیل تنوعی که درش هست به عنوان برچه پایه تلقی میشه. آموزش دو میدانی برای عموم افراد جامعه به بیجه در سنین پایین بسیار لازمه. شما اگر بخواید بچه‌تون ورزشکار بشه، حتی بره فوتبال، حتی بره جیمناستیک، حتی بره بسکتبال، بره ورزش‌های دیگه، حتما نیاز به دو میدانی داره. حتما من تشویق میکنم دوستان رو این، چرا که واقعیت امر همین است که این بچه‌ها باید فونداسیونشون خوب باشه، بعد از این هر رشته‌ای که دوست داشته باشن میتونن برن بسیارا. و موفق بشن درمیش.
انشاءالله. خیلی متشکریم جناب دکتر داداشی، استاد دانشگاه دبیر اسبق فدراسیون دو بم میدانی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، تندرست و سلامت باشین، با شما خدا حافظ.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. خیلی ممنون، سپاسگزارم.
سلامت باشین، خدا نگهدار، خدا حافظ. خب خیلی ممنونم، به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم، تقریبا دو دقیقه فرصت داریم. من هیچی، آقای کریمی، آقای چرایی، شما نفر یه دقیقه فرصت دارین که
بفرمایید. من دیگه
من موضوع آموزش رو میگم، از به هر حال چندین فدراسیون دنیا نگاه کردم. جالب خدمتتون عرض بکنم که ببینید الان آموزش‌های الکترونیک در سطح دنیا و خود فدراسیون جهانی داره انجام میشه. این آموزش‌ها به صورتی هستش که واقعا همچون کتاب الکترونیک هست، یعنی شما وقتی که میخونی مطلب رو میخونی، همون لحظه فیلم آموزشیش، اسلوموشن، توضیحاتش بسیار ظریف و دقیق گفته شده. بحث ای لرنینگ یا آموزش الکترونیک بسیار گسترده است در دنیا. به خاطر وضعیت کرونا فدراسیون جهانی برنامه خیلی خوبی داره، لول صفر یا لول حالا به قولی درجه سه دنیا، درجه یکش که میشه لول صفرش که درجه سه ما میشه، واقعا آموزش ها رو به صورت کامل داده و میتونن از اون الگو بگیرن برای اینکه خوب باشه. آموزش به اصطلاح کودکان رو خیلی در دنیا دارن تاکید میکنن. یه پروژه‌ای رو آغاز کردن از سال 2005 که خیلی از قهرمان ها و رکوردداران دنیا از این دسته بودن و بله. توی این پروژه بودن. 13 میلیون کودک رو در دنیا پوشش میدن در 134 کشور دنیا که ما میتونیم به جمع اونها اضافه بشیم برای آموزش کودکان. همونطور که آقای دکتر داداشی گفتن، ما از کودکان به اصطلاح شروع بکنیم بسیار خوب هستش برای رشته های دیگه. و خود دو و میدانی آموزش برای عموم رو در برنامه هاشون دارن، آموزش برای عموم مردم، به صورتی که مثلا الان اومدن دو نیمه ماراتون رو گذاشتن برای همه و اومدن مربی خود باش یا به نوعی آموزش مربیگری شخصی رو تو برنامه هاشون گذاشتن. این خیلی میتونه کمک بکنه به سطح آگاهی و دانش مردم و افراد، هم برای سلامتی هم برای اینکه بتونن جذب دو و میدانی بشن. به هر حال مطالبی که در دنیا هستش و ما میتوانیم ازش استفاده بکنیم برای بروزرسانی. امیدوارم که در مقام حرف نباشه تمامی مطالبی که آقای فتی گفتن و در عمل هم ما ببینیم.
بله.
امیدوارم که کمیته آموزش هم مثل کمیته های دیگه روی یک نفر، روی به اصطلاح پاشنه یک نفر، روی مسئولیت یک نفر نباشه و جمعی از اساتید و متخصصین آموزش در دو و میدانی در اونجا جمع بشن و با فکر جمعی بتونن این کار رو به اصطلاح ادامه بدن و اداره کنن
انشاءالله. و امیدواریم که واقعا بودجه کافی برای بخش آموزش هم در نظر گرفته بشه. ممنونم از آقای شرایطی، آقای کریمی، و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که این هفته هم همراه ما بودین. مراقب خودتون باشین تا هفته بعد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بیتبار اصاره گندم، بیتبار پروتئین بیشتر، بیتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. بیتبار برای زندگی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه یه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
یک ماکارون دنیای جدید از عطر و مزه، طعمی متفاوت و خوشمزه. یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همیشه. یک ماکارون
طعمی نو، حسی نو با یک ماکارون.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
درست زندگی کردن یه هنره که موفقیت در اون مثل هر هنر دیگه احتیاج به مهارت داره و خب هیچ مهارتی هم بدون تمرین و ممارست به دست نمیاد. یکی از مهمترین مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی موفق، توانایی نگفتن در جاهایی که نگفتن مورد نیاز.
برنامه ایران شهر رادیو ایران دوشنبه در مورد مهارت نگفتن صحبت می‌کنه. ایران شهر، این یک مجله رادیویی است.
من حسین معصومی هستم، تهیه کننده برنامه ایران شهر رادیو ایران. یه سوال ازتون دارم، تا حالا شده یه جایی نتونید نبگید؟ ما میخواییم دوشنبه در برنامه ایران شهر از نگفتن بگیم، از کسب مهارت نگفتن. ازتون دعوت میکنم ایران شهر روز دوشنبه رادیو ایران رو بشنوید، ساعت 17 تا 19.
چه بخوایم و چه نخوایم، شیوع ویروس کرونا زندگی همه انسان‌ها در همه جای کره زمین رو تحت تاثیر قرار داده و این روزها هم که تو کشور ما باعث ایجاد محدودیت‌های بیشتری شده.
برنامه کرونا زندگی رادیو اقتصاد با فضای جذاب و متنوع دوشنبه مهمان خانه‌های شماست تا به بانشاد گذراندن این ایام کمک کنه.
هر روز ساعت 16 روی موج 98 مگاهرتز شنونده برنامه کرونا زندگی باشید. ویژه برنامه‌ای از رادیو اقتصاد. هدف ما استفاده بهینه از فرصت روزهای کرونایی و در خونه موندن. کرونا زندگی، هر روز ساعت 16 تا 20. کرونا زندگی یه مهمانی رادیویی که در اون با مطالب جذاب و مفید از طنزهای جذاب تا تحلیل‌های خبری روز و موسیقی و ترانه از شنونده‌ها پذیرایی میشه. دوشنبه سوم آذر ماه برنامه رو با این موضوع دنبال کنیم. به نظر شما بهترین کاری که این روزای ایرانی نودوست و با غیرت میتونه انجام بده چیه؟
دوشنبه شب مصادف با شب میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام بر رادیو معارف به این مناسبت ویژه برنامه‌ای رو برای همراهانش تدارک دیده با عنوان یک آسمان حسن
که قراره در این برنامه در یک فضای شاد معنوی به ابعاد مختلف زندگی امام حسن عسکری علیه السلام پرداخته بشه.
یک آسمان حسن،
نخل وجودت ثمر فاطمه، بحر عنایت گوهره.
بنده سید روح‌الله شجاعی تهیه کننده برنامه یک آسمان حسن هستم به مناسبت شب میلاد آقا امام حسن عسکری علیه السلام. برنامه یک آسمان حسن انشاءالله در ساعت 19:30 شب میلاد آقای امام حسن عسکری علیه السلام در سوم آذر تقدیم شنونده ها میشه. بحث شعرخوانی داریم انشاءالله تقدیم شنونده های عزیزمون میشه. موضوعی که ما در این برنامه انشاءالله به دنبالش هستیم یکی از احادیث حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که در خصوص ضرورت پارسایی و آثار کار نیکو انجام دادن.
با 324 انتخاب آسان.